زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعض مشکلات و ناراحتی های را ایجاد می کنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگر مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پوت می مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین، ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن، احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جز کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی. اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش، ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم. بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا این شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگن نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینالی اگر لطف کنین دقیقاً توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلا بیماری هستش که در دام‌ها خب وجود داره. تو دام‌ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد، میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثلا تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد می‌کنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه، میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت و خونهای این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافتایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافتای خونه آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو منطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خونها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروپ ها و دسته ها، گروه های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ولی ما یه سری شغله خب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود این میتونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده از اونا اگر استفاده بکنن اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها آیا راه های انتقال و سرایتی دیگی هم هست که ممکنه انسان از اون طریق مصاب و آلوده شوه؟
یه راه دیگه یه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون از عفونت ریوی تب مالت خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده، شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم، اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد. از اعضای هیئت علمی دانش آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی، سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تهدید کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، تجریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه با یه تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فردا بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فردا بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم، و یا موارد مشابه اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون تهدید خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خون ریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترما خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه، انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزء یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو یه رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده، ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، با کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه، و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش، که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی، ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه، که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مالت بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مالت هستش، که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه ای هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دارچهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مالت در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و یکی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن، اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن، اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا که کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکالی نداره تا شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشون شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعض جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما از 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرسه. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنینه که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.